اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، من ظن بک خیرا فصدق ظنه، گمان کسی را که به تو گمان خوبی دارد با عمل تصدیق کن. کسی است که مردم ازش انتظار خیر دارند. انتظار خیر یکیش کمک مادی است و الا صور داره. مولا می فرماید که شما در عمل گمانش رو تصدیق کن. دستت میرسه کمک کنی، کمک کن. چرا؟ چون کمک نکردن سبب سوء ظن میشه و این سوء ظن ضد ارزش هست. من ظن بک خیرا فصدق ظنه، کلمه قصار 248. سخن پیرامون این بود: لا غبز مبتاعه بالعقد الفاسد. اگر کالایی رو با عقد فاسد گرفته، این اولا مالک نمی شود. دلیلش را گفتیم، به دلیل آن که از ملک صاحبش بیرون نرفته، نیازی به برهان ویژه نداره. این مبیع همچنان ملک جناب بایع است. دو، آقای مشتری ضامن این کالا هست، باید رد کنه خودش را، و یا اگر خودش نیست مثلش را یا قیمتش را. ما دلیل علی ذلک؟ دلیل این مطلب یکیش اجماع هست. ایشان تعبیر فهو المعروف می کند، جناب ابن ادریس تعبیر اصحابنا می کند، جناب شیخ طوسی در موضعی از بی ادعای اجماع می کند، و استاد صاحب جواهر کاشف الغطا هم تأیید می کند. این دلیل اول، که البته دلیل مشتبر کن نیست. اولا در کتاب‌های کثیری از قدما مسئله ذکر نشده. ثانیاً احتمال آن است که این اجماع اجماع مدرکی باشه، مستند به همین روایت نبوی علالید ما اخذت حتی یعدی. عرض می کنم که دلیل دوم روایت معروف نبوی است، علالید ما اخذت حتی یعدی یا حتی یعدیه. این روایت در دو مقام جای بحث داره. مقام اول بحث سندش هست که اردع الاسانید رو داره در سند این روایت، سمرت ابن جندب هست که معروف بالخباثه، در برابر پیامبر لجبازی کرد، در برابر سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام حسن الناس على قتل الحسین و 8000 نفر رو شیعه 8000 نفر رو کشت. لکن آنچه که مهم است عمل العلماء هست. علماء به این روایت عمل کردند و این مبنایی از مبانی اصولی است که دو بخش داره. الف، اگر روایتی هرچند ضعیف، علما یعنی قدما بهش عمل کردند، این جابر ضعف سند هست. ب، اگر روایت ولو کانت صحیحتن لکن علما از این روایت صحیحه اعراض کردند، اعراب اعراض کاسر صحت، از مصادیق این بحث در اینجا همین است که روایت سندن ضعیف اما علما بهش عمل کردند. عبارتهای مرحوم حاشق جواد بلاغی رو دیدید، مجبورون بالعمل، از شهرت المتلقى بالقبول عند العامة والخاصة، المشهور المقبول المعمول به، المجمع على مضمونه، المشهور المقبول. این تعابیر گویای عمل بزرگان به این حدیث. این مبنا رو چه در بند الف چه در بند ب جناب محقق خویی قبول نداره، نه الف را و نه ب را، و تقریبا در مقابل مشهور اصولیین هست. مشهور از اصولیین این رو پذیرفتند، عرض می کنم که مشهور از اصولیین پذیرفتند، ایشان نپذیرفته، و الحق مع المشهور. چون ما در صحت و ضعف روایات تنها دائر مدار سند نیستیم، دائر مدار اطمینانیم، اطمینان پیدا کنیم که این حدیث جعلی نیست، و از محورهای اطمینان همین عمل العلماست. علمایی که دقیق بودند، علمایی که عرض می کنم محضرتون دقت می کردند که اطمینان به کلام معصوم پیدا کنند. حالا صاحب ریاض، صاحب جواهر، عرض می کنم صاحب بل جامع الشتات، صاحب کاشف القطاع، صاحب مقابس شیخ اسدالله کاظمی، صاحب عناوین سید فتاح مراغی، این بزرگانی که در عرصه پذیرش حدیث بسیار وسواس بودند، اینها وقتی روایتی رو بپذیرند این مایه اطمینان ما می باشد. پس از حیث سند ما مشکل سندی نداریم. این روایت ولو سمره درش هست و سمره رجل خبیث جدن، ولیکن این محتوا مورد قبول است.
در تحلیل عمل علما این کلامی که هست خود یک امر عقلیه، ولی در قالب این بیان آمده شده با این بیان دیگه سر پیدا کرد. عمل علما تحلیل یک امر عقلی هست.
اگر خودشون عین این لفظ را در متن اجماعشون قرار دادن، باز هم امر عقلی است. اشکال که می کنید وقتی جواب قانع کننده است، به همین سفتی جواب رو تایید کنید. یک مرتبه هست که تعبیرشون چیز دیگر است، احتمالش داده، ولی یه مرتبه رو این کلمه تأکید می کنند. این یه کلمه معلوم میشه مستندشون اینه. خیلی هم مترو خشخاش که نمیشه گذاشت، اینا هم بشری مثل ما هستن، مثل ما متون را دیدن، مثل ما روایات را دیدن. ما که میگویم یعنی بزرگان ما. بفرمایید. در چی داشتن؟
فقوان داشتن، ولی شما
که چی؟ ما فتوا رو بالاتر از اینایی که شما میگید میدانیم. نه خیر، ما اصلا کلمات قدما رو در حقیقت کلمات معصوم میدانیم، اصول متلقات از معصومین. به تعبیر مرحوم آقای بروجردی، معارفی که در یک بغچه به ما تحویل دادند، نه تنها در مورد فتاوای قدما میگیم، بلکه ارزش روایی براش قائلیم. عرض میکنم از سند میگذریم، پس سند این روایت با اینکه راوی بسیار خبیث است مورد تأیید. میاییم سراغ مدلول روایت، یعنی چه؟ علل ید ما اخذت حتی یعدی. یک، ید در اینجا قطعاً به معنای دست مقابل پا نیست، بلکه مراد از ید در اینجا صاحب الید است. علل ید یعنی صاحب الید. اگر سلطه ناب حق بر مال کسی پیدا کرد، این سلطه نابحق برای او تکلیف درست می کند. عرض می کنم که این یک، پس ذهن نرود که این ید دست مقابل پا هست، نه، یعنی بر صاحب سلطه بر مال کسی. مال حق من گفتم
ناب حق.
بله،
ناب حق
دقیقا از مضمون روایت. یعنی چه از مضمون روایت؟ اگر کسی به حق گرفته که تاوون نباید بده. بیرون یعنی چه؟ بارون بارون هست. عرض میکنم خدمت شما، این که باید پس بده. پس بده یعنی نابحق. بله بله بله، نابحق. بله، چی؟ علا یعنی بر عهده او هست. ایشون میگه برای امانت هم به عهده او هست. علل ید ما اخذت، میخواییم بگیم مضمون این روایت اندل کل. اندل کل یعنی چی؟ یعنی به هر معنایی که بگیرید، به معنای این است کسی که نابحق چیزی را گرفته باید به صاحبش بده. اما یک نفر را زیر این آسمان بیارید گفته باشه ولو مال مال خودته، به حقن هست، باید پس بدی به صاحبش، صاحب قبلیش. آقای من، چرا اصرار دارید در حرف نادرست؟ صحبت از امانت نیست، صحبت این است که اگر کسی مال کسی به ذمه او هست، این باید به مالک بده. امانت، بله، امانت حکم تکلیفی جداگانه است.
در امانت اگه شخص امانت جهت طلب نکنه، امانتش رو برای واجب نیست برگردونه.
امانت هم باید برگردانه اگر شرط شده. پس بنابراین صدر و ذیل روایت داد میزنه سخن از مال نابحقه، اما مال به حق که مال خود آدمه. به دیگر عبارت اینجا دو فرضه، یک فرض، فرض آن که این مال مال من باشه اینجا اصلا معقول نیست پس دادن، یا مال من نیست نابحق است، در نابحق باید به صاحبش برگردانده بشه. عرض می کنم که این هم ما علل ید ما اخذت، ما اون چه که مال یا به حکم مال است، منافع به حکم مال دیگه. شما بر این خانه مسلط شدید و منافعش رو از بین برده اید. علل ید ما اخذت، اجاره شو بدید. امروز چه اینطوری سوال میکنید؟ اجاره این خونه ماهی 2 میلیونه، منافعشو بده. که من البدیهیات آقای من،
سخن در احیانه،
سخن از ماله، سخن از ما یبذل به ازائهی مال، چه اعیان چه غیر اعیان مثل منافع. عرض می کنم محضرتون که سه آنچه مهم است این است، آیا این روایت بیانگر حکم تکلیفی است یا بیانگر حکم وضعی است؟ عرض می کنم که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه حلی، مرحوم محقق نراقی، این سه بزرگ میگویند که گویای حکم تکلیفی است. این حکم تکلیفی چیست میگوییم؟ شیخ انصاری به ضرس قاطع میگوید که عرض میکنم این روایت بیانگر حکم وضعی است. علل ید ما اخذت یعنی ضامن هست و زمان و حکم وضعی. اما شیخ طوسی در مبسوط جلد 3 صفحه 59 و 60 و جلد 4 صفحه 132 میگویند که حکم تکلیفی رو بیان میکنه. این حکم تکلیفی چیست؟ شیخ و علامه میگویند این حکم تکلیفی وجوب رد مأخوذه، آنچه را که گرفته است به صاحبش برگرداند. علامه، معذرت میخوام، ملا احمد نراقی در اوائد فائده 33 گفته این حکم تکلیفی وجوب حفظ از تلفه، وجوب رد مأخوذ نیست، وجوب رد وجوب حفظ مأخوذ هست. میدانید که متفاوته ها، اگر وجوب رد مأخوذ باشد باید به صاحبش برگرداند، نباید در خانه من بماند. حالا اگر این رد اجرتی دارد به عهده کیست، موضوع دیگر و مسئله دیگره. جناب فاضل نراقی میگه نه، من مأموریتی برای رد مأخوذ ندارم، تو خونه نگه میدارم، هر موقع صاحبش دلش خواست بیاد ببره، هرچی هم من در مسیر حفظش خرج کردم از اون میگیرم. آنچنان که پلیس راهنمایی رانندگی این کار را میکنه، متاسفانه در گورستان ماشین ها و موتورها، فکر کنم تو کل کشور همین باشه، گورستان ماشین ها میگه این مدت این ماشین اینجا بوده، هر شب عرض میکنم که اجارهش این مقدار میشه، میخوای ماشین رو ببری اینم باید بدی. و اما اونی که خلاف شرع بیان است و انجام میگیره، اتلاف ماشین و موتور مردمه، این خلاف شرع بیان بیانه. اعراض چه اعراضی؟ خب اینا دیگه بحث‌های بازاری است نه بحث‌های فقهی. عرض می‌کنم بحث فقهیش این است، پلیس این ماشین تخلف کرده، میاره توقیفش می‌کنه، باید سقف بزنه یا مکان مسقف پیدا کنه، ماشین خراب نشه، موتور خراب نشه، و الا اینا ضامنند و باید بپردازند. این کاری که رئیس قوه شروع کرد، انبار اموال تملیکی، اموالی رو که جریمه کردند در وضعیت نامناسب نگه داشتن تا کالا به کلی تلف شد، کالا دارو بوده برای نجات جان مردم، به خاطر قوانین دست و پاگیرشون این دارو به دست مردم نرسیده، اونقدر مونده که فاسد شده. از جاهایی که قدرتمندانه و قانون مدارانه باید نظام به فکر باشه، گمرکه، با کلی زحمت با کلی مکافات. ما کمونیست که نیستیم، برخی تفکر کمونیستی دارند، این پول داره، پولداری جرمه، گناهه، این چه منطقه، این پول داره براش مهم نیست. یعنی چه براش مهم نیست؟ یک ریال مردم هم یک ریال هست، و بعدش هم اختاپوس دلاله ها، اختاپوس که انداختن خودشون رو بر برخی مراکز کلیدی، کالایی با زحمت آمده آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. کیف کان علل ید ما اخذت، به عهده ید هست که بنابر اجتهاد جناب شیخ طوسی و علامه بدن به صاحبانش، بدهند حقوقشون هم بگیرن، بحثی نیست، اما اموال مردم را تلف نباید کرد. جناب محقق نراقی میگوید که باید حفظش کنند از تلف. این رو جناب شیخ طوسی در غصب مبسوط فرموده، در ودیعه فرموده، علامه در وجوب رد عین مقصوبه فرموده، در مختلف در کتاب غصب فرموده. مرحوم نراقی در عوائد قاعده 33 صفحه 110 میگوید فلازهرو تقدیر الحفظ من الضیاع و تلفه. گرفتید دو نظر را؟ یک نظر میگوید علالید مفادش حکم تکلیفی است، زمان نیست. یک نظر هم نظر جناب شیخ انصاری است که میفرماید مفادش مفاد زمان هست. چی؟ گفت خربوزه میخوری یا هندونه؟ گفت هر دوانه. ایشان میفرماید که هم مفید حکم تکلیفی باشد هم مفید حکم وضعی. محضرتون عرض میکنم که تلازم نداره، این گونه نیست که هر جا حکم تکلیفی بود حکم وضعی هم باشد. ما تازه فارغ شدیم از بحث نهی در معاملات. آیا نهی در معاملات موجب فساد هست یا نیست؟ اگر ارشاد الالفساد باشد جای تردید نیست، اما اگر صرف نهی تکلیفی باشد و ذر البیع با هر معنایی که شده، ذر البیع تو را یا ذر نقل و انتقال را، با هر معنایی که بوده باشد، آیا اگر کسی بی را منعقد کرد حرمت وضعی هم داره؟ حرمت وضعی یعنی چی؟ چی؟ یعنی نقل و انتقال حاصل نشده، میان نشده. پس این که میگید هر دو لا وجه له الا این که دلیل داشته باشی. جناب شیخ عرض میکنم که این ادعای این بزرگان را با یک جمله بیان میکنه: والخدشتو فی دلالته به ان کلمت علا ظاهرتون فی الحکم تکلیفی فلا یدل على الزمان ضعیفت جدا. از جمله جاهایی که نحو با فقه تداخل داره و جای دیدن مغنی باب اول هست. دوستانی که بنا دارن عالمانه سراغ مکاسب بیان، کلمت و علا را در مغنی باب اول ببینند. منتها چیزی را در این جا میبینند که به مخیله نحوی هم نمیاد، تحلیلی از علا را میبینند که به مخیله نحوی هم نمیاد، و اون تحلیل این است: اگر متعلق علا فعل بود، حکم تکلیفی است. میگیرید مطلب رو؟ اگر متعلق علا فعل بود، علیه الصیام، علیه القضاء، علیه الصلاة، این گویای حکم تکلیفی است. اما اگر متعلق علا عبارت بود از مال، علیه دینون، این به معنای حکم وضعی است، به معنای آن است که این بر عهده اوست، سواء کان مشار الیه این عیناً او دیناً. پس جناب شیخ عظیم، جناب علامه که استناد کردید به علا، علا بعضی جاها مفادش حکم وضعی است و بعضی جاها مفادش و اینجا مفادش حکم وضعی است، چون متعلق به مال شده است. انشاءالله شنبه خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.